شام بیرون یه
سال 11 اردیبهشت 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه ششم بود، بحث در این بود که آیا علم اجمالی در امور تدریجیه تنجیزآور است یا نه. ملاحظه فرمودید دیروز محل نزاع را خدمت شما تصویر کردیم که این نزاع در چه مواردی جاری نمی شود و نزاع در کجا جاری می شود. محل نزاع که روشن شد، رسیدیم به اینجا که محل نزاع ما اونجا است که تدریجیت مستند به اختیار مکلف نباشد. هاکذا تدریجیت مستند به عدم قدرت مکلف به جمع بین اطراف نباشد، بلکه تدریجیت مستند باشد به چی؟ به این که یکی از اطراف مقید به یه زمان خاصی است که اون زمان خاص در آینده قرار است قرار برسد، یا مقید است به یک زمانی که اون زمانی متأخر است. یعنی فرض بفرمایید که مثلا فرض کنید صلات جعفر علیه السلام، نماز جعفر ابن ابو طالب، فرض بکنید کسی بگوید مقید است به غسل روز چی؟ جمعه. خب نماز جعفر رو شما همیشه میتونید بکنید، اما اگر تقییدش کردید به غسل روز جمعه، خب غسل روز جمعه زمان خاص دارد دیگه، باید در روز جمعه واقع بشه. بنابراین این میشه مقید به یه زمانی که این زمانی در آینده مثلا فرا میرسه. خیلی خوب، حالا گفتیم این تدریجیت که تقید خودش یکی از اطراف تقید به زمان یا یه زمانی دارد که این زمانی متأخر است، این دو قسم میشه. یه وقت تکلیف فعلیست علی کل تقدیره. خب این که تکلیف فعلی باشد علی کل تقدیرین، توجه می فرمایید؟ خب در این فرضم داستان تنجیز علم اجمالی جاری می شد، چون می دانیم تکلیف فعلیست علی کل تقدیرین، هم تکلیفی که الان مبتلا بهش هستیم فعلیست، هم تکلیفی که در زمان آینده میاد فعلیست، و فعلیت علی کل تقدیرن یعنی هر دو فعلیست مسلمن. خب وقتی میدونیم که هر دو فعلیست، باز در اینجام علم اجمالی چیه؟ تنجیز دارد. پس باز اینم از محل نزاع خارج میشد. محل نزاع میشد کجا؟ محل نزاع میشد جایی که تکلیف علی کل تقدیرن فعلی نباشد. توجه میکنی؟ خب یعنی اینجور نیست که ما بدانیم تکلیف در هر تقدیری و 100% تکلیف ما فعلی است. مثل این که فرض بفرمایید شما علم اجمالی دارین به یک وجوبی که مردد است بین این که این وجوب الان فعلیست در حق شما، یا این وجوب در آینده ای که خواهد آمد در حق شما فعلی خواهد بود. توجه فرمودید؟ خب مثل این که واجب شما مردد بشود بین این که واجب واجب مطلق است یا مشروط به شرطی است که فیما بعد حاصل می شود، یعنی واجب مطلق نیست، مشروط به یه شرط، شرطش هم الان نیست اما در آینده شرطش واقع خواهد شد. توجه فرمودی؟ خب این مورد بود که محل نزاع که سه تا قول درش در آمد. یکی آقای آخوند فرمودند که ما چون تکلیف که الان مورد ابتلامون شک داریم که الیست یا نه، تکلیفی هم که در آینده ما مبتلا خواهیم شد در ظرف خودش، اونم شک در فعلیتش داریم. بنابراین وقتی شک در فعلیت هر دو تکلیف وجود دارد، نسبت به تکلیف امروز براءت از فعلیت جاری میکنه، نسبت به تکلیف بفرمایید چه، نسبت به تکلیفی هم که در آینده خواهد آمد در ظرف خودش، اونجا براءت از تکلیف پیدا میکنه. بنابراین اصول نافیه را آقای آخوند در هر دو طرف بفرمایید که تکلیف جاری کرده اند. این فرمایش آقای آخوند. شیخ اعظم انصاری را به شیخ نسبت داده اند یه تفصیل در مقام را. الا قولی که این نسبت به شیخ تمام باشد، چون بعضی از اعلام این نسبتی که به شیخ داده شده است رو مناقشه کرده و میگن شیخ اعظم این رو نمیگد. توجه میفرمایید؟ حالا علا فرضی که نسبت به شیخ تمام باشد، خیلی خوب، شیخ چه میگد؟ شیخ میفرماید که قائل به تفصیل شد، میگد آقا اگر علم به ملاک ملزم وجود دارد، یعنی ما میدانیم آن چیزی که در آینده بهش مبتلا میشویم ملاک ملزمی دارد. ملاک ملزم دارد یعنی چی؟ یعنی لا یرز شارع به ترکه، شارع راضی به ترکش نیست، ملاکش برای ما روشن است که شارع ترک اون را نمیپسندد. این یه قسمه. اگر این جور باشد شیخ میگد علم اجمالی شما چیه؟ منجز. چرا؟ چون تکلیف امروزتون که معلومه، تکلیفی هم که در آینده مبتلا میشید علم دارید به این که ملاک ملزمی دارد که لا یرز شارع و به ترکهی، پس بنابراین این علم اجمالی شما تنجیز میدارد. این یه بیان شیخ. و اما میفرماید اگر چنین بفرمایید که در فرضی که چنین علم به ملاک ملزم نباشد، ما چه میدونیم که ملاک در آینده چیست؟ آیا ملاک ملزم است یا نه؟ یرز شارع به ترکهی ام لا یرزا؟ توجه میفرمایید؟ اگر علم به ملاک ملزم وجود ندارد، شیخ میگد مانعی نداره، این علم اجمالی شما تنجیزی نداره. توجه میتونید بله رجوع به اصول نافیه در هر دو طرفش بکنید. خب شیخ اون وقت مثال میزند، جایی که علم به وجود ملاک ملزم نداریم، مثال میزند به مستحاضه‌ای که حیز خودش را، عادت خودش را چه کرده است؟ از دست داده است. الان دیگه وقت عادت او معلوم نیست چیست، مضطرب شده است. و الان دارد طول شهر را دم استحاضه میبیند. خب طول شهر که دارد دم استحاضه میبیند، خب بالاخره این علم دارد که حداقل در شهر 3 روزش را چیه؟ حیض است. این دیگه 3 روز حیض بودن او، این قدر متیقن است که 3 روزش رو حیضه. در طول 30 روز شهر کدوم یکی از این 3 روز حیض است نمی داند. و دم استحاضه همه رو دارد می بیند و عمل استحاضه هم میکنه. شیخ می فرماید طول شهر را تا 3 روز آخر شهر چه می کند؟ استحاضه خودش را انجام می دهد. طول شهر رو که استحاضه می کند، توجه می فرمایید؟ خب به خاطر این که استصحاب می کند در طول شهر، استصحاب می کند عدم کونها حائزن، چون حالت سابقش این بود که حیض نبود. حالا روز اول شک می کند حیض یا نه، استصحاب عدم حیض. دوم همین جور، سوم همین جور، میرد تا 3 روز مونده به آخر ماه. 3 روز مونده به آخر ماه دیگه استصحاب عدم حیض نمیتوند بکند. چرا؟ به خاطر اینکه 3 روز مونده به آخر ماه بخواهد استصحاب عدم حیض بکند، این یقین دارد که حیضی برای او حاصل شده است یا طهری برای او حاصل شده است. در نتیجه حالت سابقه او مردد می شود بین طهر و حیض. وقتی حالت سابقه او بین طهر و حیض تردید پیدا کرد، حالت سابقه از بین رفته. وقتی حالت سابقه از بین برود، دیگه استصحاب عدم کونهی حائزن را نمیتوند بکند. درست شد؟ وقتی که نتوانست استصحاب عدم کونهی حائزن را بکند، چرا؟ چون 2 تا حالت برش اتفاق افتاده است، یه حیض یه طهر. این حیض و طهر مجهول است که کدوم اول بوده است، کدوم ثانیاً بوده است. وقتی زمان حیض و طهر برای او مجهول است، این نمیدوند حالت سابقه حیض بود که الان استصحاب حیضیت رو بکنه، یا حالت سابقه طهر بود که استصحاب طهارت رو بکنه. بنابراین در 3 روز آخر دیگه استصحاب عدم کونهی حائزن رو نمیتوند بکنه. طول شهر رو که حائز نیست که، طول شهر رو طاهر است الا ایام خاصش. ایام خاص رو حائز است، لکن در شهر فی شهر واحد لا اقل از این است که 3 روز حیض است. اقل حیض 3 روزه. بنابراین این اقلن 3 روز حیضه. شهر رو از اول طی کرده، رسیدیم به 3 روز آخر. امروز صبح روز سوم، صبح روز 28 اولین روز از 3 روز آخر. امروز صبح که بلند شد، آیا میتواند استصحاب عدم حیضی که روزای قبل جاری میکرد جاری کنه؟ شیخ میگه نه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه یا یقین دارد الان حائض است، یا فی ما سبق حائض شد. اگر فی ما سبق حائض شده، بعدم چه شده؟ طاهر شده. اما اگر الان حائض باشد، الان حائضه. پس قطعاً برای او یه حیض و یک طهر واقع شده است یا توشه. خیلی خوب، حالا که یا یک حیض یا یک طهر برای او واقع شده یا الانم توشه، خب نمیدوند حالت سابقه قبلی حیض است یا طهره، پس کدومشو میخواد استصحاب کنه؟ نمیتوند استصحاب کنه. درست شد؟ این میشد مثل این که شما میدونید دو تا حالت سابقه دارید، این ظرف شما یه وقت پاک بود یه وقتم نجس بود، اما حالا نمیدونید اولا پاک بود ثم نجس شد یا عکسش، اولا نجس بود ثم پاک شد. میتونید شما استصحاب طهارت یا نجاست رو جاری کنید؟ هیچ کدومش. احسنتم. چون حالت سابقه دون معلوم نیست چیست، آیا طهره آیا طهارت است یا نجاست است، نمیتوانید استصحاب طهارت کنید، نمیتوانید استصحاب نجاست کنید. در ما نحن فیه هم شیخ میگد طول شهر تا قبل سه روز آخر استصحاب عدم حیض میکنه، به سه روز آخر که رسید دیگه نمیتوند استصحاب عدم حیض کنه، چون یقین دارد یا حالا حیضه یا فی ما سبق حیض بوده است. درسته؟ چون سه روز لا محال حیضه. خب اگه حالا حیضه که حیضه، دیگه نمیتوند استصحاب عدم. اگر فی ما سبق حیض بوده است الان دیگه پاک شده، سه روز اول حیض بوده، سه روز دوم، سه روز پنجم پاک شده دیگه. خب الان نمیدوند که میدوند حیض بر او عارض شده است، طهری هم برش عارض شده است. کدوم مقدم است کدوم مؤخر؟ زمان طهر حیض مجهوله. وقتی زمان طهر حیض مجهوله نمیتواند استصحاب طهر بکند، نمیتواند استصحاب حیض بکند، چون حالت سابقه قبلیش براش مجهوله، پس استصحاب جاری نمیشه. خب به نظر شیخ چون حالت سابقه مجهول است استصحاب جاری نمیشه. به عین این موضوع را که حالت سابقه مجهول باشد، آقای آخوند هر دوتا استصحاب را جاری میکنه. آقای آخوند میفرماید هم استصحاب طهر جاری است، چون یه وقت طاهر بود حالا هم استصحاب طهر میکنه، یه وقتم حائض بود استصحاب چه میکنیم؟ حیضش رو میکنیم. دو تا استصحاب بالمعارضه تساقط میکنه، یعنی نتیجه عملی یکیست. شیخ میگد نه استصحاب حیض جاری میشد نه استصحاب طهر، چون حالت سابقه مجهول است. آقای آخوند میفرماید نه، هر دو جاری میشه، هم استصحاب حیض رو میکنیم هم استصحاب طهر رو میکنیم. خب دو تا استصحاب به معارضه دارن با هم دیگه، دو استصحاب بالمعارضه ساقط میشن، ولو دو مبنای علمی است اما بالمعال نتیجه یکی است. یعنی شما در روز 28 استصحاب دیگه ندارید، اما لعدم جریان استصحاب.
یعنی سابقه شاخون یقین اجمالی میگیرن؟
بله بله، میگه شما میدونید حیض شده، خیلی خوب استصحاب میکند الان حیض، و میدوند که طهری هم برش عارض شده استصحاب طهر میکنه. حالا تفصیل داستان در بحث استصحاب که کدوم صحیحه، در هر صورت هر دو مبنا برای ما نتیجه ای ندارد اینجا. یعنی یکیست، چه شما بگون استصحابات جاری نمیشد کما علیه شیخ، چه بفرمایید استصحابها هر دو جاری میشود و بالمعارضه تساقط میکنند کما علیه آخوند، نتیجه استصحاب در سه روز آخر برای ما ندارد. خب چی کار کند؟ شیخ میگد خیلی خوب سه روز آخر استصحاب عدم حیض ندارد، اما شک میکند آیا انها حائزون و علیها تکالیف حیض آمده است؟ چون حیض تکلیف دارد دیگه. بفرمایید که در مساجد نباید داخل توقف بکند، بفرمایید سور عزائم نباید بخواند، چی؟ بله روزه مثلا، و یه تکالیفی داره نسبت به شوهرش، باید خودش رو تحویل ندهد و امثال ظالم. شک میکند آیا این تکالیف حیض بر عهده او امروز روز 28 آمده است یا نیامده؟ شک در تکلیف است. جای جریان چیه؟ براءت. پس ولو استصحاب عدم حیض جاری نیست، اما شک در تکلیفه که آیا تکالیف حیضی به گردنش آمده است یا نه، براءت جاری میکنه. یعنی این 3 روز آخرم با براءت تمومش میکنه. توجه فرمودی؟ خب پس همین، این میشه عدم تنجیز علم اجمالی در تدریجیات. اینی که میداند تو این طول شهر بالاخره 3 روز حائزه، حالا 3 روز اول، 3 روز وسط، 3 روز آخر، کدومش نمیدونه. خب این شیخ میگه بفرمایید این علم اجمالی اینجا برای او تنجیز ندارد، انتاجی ندارد. در تمام شهر را باید عمل چه انجام بدهد؟ عمل استحاضه انجام بدهد. درست شد؟ خب پس اینم فرمایش شیخ که میفرماید، تفصیل قائل میشه، میگه آیا شما علم نسبت به اون چیزی که در آینده واقع خواهد شد، آیا شما علم به ملاک ملزمش دارید یا ندارید؟ اگر علم به ملاک ملزمش دارید، بله، باید چه کنید؟ باید مراعات علم اجمالی رو بکنید. خب چرا؟ چون ولو این یه لنگه علم اجمالی شما در آینده است و اون آینده هم هنون نیامده است، اما شما میدونید اون آینده آینده است که شارع لا یرضا به ترکهی. اگر تکلیفی باشد شارع راضی نیست شما ترکش کنید، باید اتیانش کنید. خب وقتی این جوره، میگه این علم اجمالی ولو تدریجی است لکن تنجیز دارد. اما اگر نمیدونید که آیا این چیزی لنگهی که در آینده هست شاره علم به ملاک ملزمش نداری، نمیدونید آیا شاره یرزا به ترکهی ام لا یرزا به ترکهی، نمیدونید. شیخ میگد اینجا علم اجمالی شما در تدریجیات تنجیز ندار. اینم تفصیل شیخ. درست شد؟ خب فرمایش آقای آخون معلوم شد، تفصیل شیخ هم معلوم شد. در اون جایی که علم به ملاک ملزم وجود دارد با شیخ چه هستیم؟ همراهیم. میگم شیخ این لنگه را که میفرمایید اونی که در آینده بیاد، ما علم داریم که شارع لا یرضا به ترکهی و ملاک ملزمی دارد که باید حتماً چه بشد؟ استیفا بشد اون ملاک ملزم. بگم خیلی خوب، این حرف شما که صحیح، درست شد؟ ثم اون جایی که لنگه اونورشه که میگد نه، یه لنگه امروز است، یه لنگه فردا یا فرداها از علم اجمالی ما و نمیدونیم، اونی که فردا یا فرداها خواهد بود آیا ملاک ملزمی دارد یا ملاک ملزمی ندارد؟ میگم الحق مع آقای نائینی قدس سره در این که علم اجمالی در تدریجیات هم تنجیز دارد. چرا؟ چرا؟ به خاطر این که حکم عقل رو داریم. عقل حکم میکند که عبد حق ندارد تکلیفی که به او واصل شده است را چه کند؟ ترک میکند. عقل حکم میکند که عبد نباید تکلیفی که به او رسیده است را رها بکنه، ترک بکنه، اعتنایی نکنه. باید تکلیفی که به او رسیده است را چیکار کنه؟ باید تکلیف واصل را اطاعت بکنه. خب و عرض کردیم در وصول تکلیف لا فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی. اینا فی ما سبق گفتیم. خیلی خوب. پس الان یه تکلیفی داریم به علم اجمالی به ما رسیده است. پس تکلیف واصله. حالا میخواد دولنگه علم اجمالی شما در زمان حاضر باشد. خیلی خوب. هر دو رو باید اطاعت کن. برای دون تکلیف واصله دیگه، هر دو رو باید اطاعت کنید در زمان واحد. میخواد دو تا لنگه علم اجمالی شما در زمانین مختلفین باشد. خب یکیش امروزه، یکیش امروز دیگه نیست، فرداست. خیلی خوب. یکی امروز یکی فردا. خب میگم آقا این فردا بودن در عمود زمان بودن یکیش که الان امروز، یکیش رو شما محل ابتلاعتون نیست. امروز که فردا نیست که، اون مالی فرداست. خیلی خوب. میگم میخواد یکیش مال فردا یا فرداها باشد، این تفاوتی در مسئله ایجاد نمیکند در عمود زمان قرار گرفتنش. این بازم تکلیف واصله. وقتی که تکلیف واصله است عقل حکم میکنه تکلیفی که به تو رسیده است باید چیکار کنی؟ باید امتثال کنی. لذا هم امروزشو باید امتثال کنه، هم چی؟ هم فرداشو باید امتثال کنه. اگر مثال بزنم، اگر پدری شما به شما یه دستوری داد، ثم سافر، به جایی رفته که دسترسی ندارید یا راه الی رحمت الله، تک دستوری که شما داده، الان شما مونده این که به شما گفته که روز پسرم روز ولادت اول فضل رو جشن بگیر، یا گفت روز ولادت علی ابن الحسین رو جشن بگیر. درسته؟ اما یادمه بابام گفت بابا جشن بگیر. یادم نیست گفت چهارم جشن بگیر ولادت اول فضل، چون اول فضل برای ما ترک ها چیه؟ بله تقریبا بلا تشبیه. آیا اول فضل یا امام سجاد؟ اما یکیشو میدوند گفت. خب رو فرمایش شیخ بخوام بریم جلو، جشن گرفتن که علم به تک ملاک ملزم ندارد که، امروز شک دارم آیا جشن گرفتن بر من لازم است یا نه، اصل نافی جاری میکنم. فردام که میرسیم الکلام باز شک دارم، فردام که رسیدم جشن بر من واجب است یا نه، بازم براءت جاری میکنم. هاکذا رو فرمایش آقای آخوندم همین جور است. میگم این تمام نیست. چرا؟ چون اگر من نه امروز جشن گرفتم نه فردا جشن گرفتم، احسنت. یقین دارم که بابام میاد به خوابم میگه پسر خر، میگه به تو نگفته بودم جشن بگی؟ دستور پدرم را چه کرده؟ حالا از پدر اینو برید در مولای حقیقی. خب وقتی شما تکلیف دوم در دو زمانه، یه زمانش حالاست، یه زمانش در آینده خواهد، یا اینی که حالاست بردون واجب است یا اونی که در آینده هست. خیلی خوب، کلام این است شما میتونید نسبت به هر دو براءت جاری کنید، چنانچه آقای آخوند میگد و چنانچه شیخ میگد در فرضی که علم به ملاک ملزم نداشته باشید. میتونید یا نمیتونید؟ میگم همون جور که آقای ناینی میفرماین نمیتونید. چرا؟ اینو یادتون نره. تکلیف واصل، وقتی تکلیفی از ناحیه مولا به ما رسیده است ولو بالعلم الاجمالی، وظیفه ما این است اون تکلیف واصل را چی کار کنیم؟ امتثال کنیم، به حیث که موافقت چه بکنیم؟ موافقت قطعیه تکلیف واصل. مخالفت قطعیش حرام، بلکه موافقت قطعیش هم لازم است. خیلی خوب، پس بنابراین شما حق ندارید که امروز اصل براءت جاری کنید، فردا اصل براءت جاری کنید و جشن نگیرید. خب بگون یکیشو میگیرن. خب یکیشو بگیرید میشد موافقت احتمالی، میشه موافقت احتمالیه. خب شما تمکن دارید بر موافقت قطعیه. وقتی تمکن دارید بر موافقت قطعیه، چرا موافقت قطعیه نکنید؟ اگه امروز رو جشن گرفتم، فردا رو جشن نگرفتم، بابام اومد بخوابم و پسر من روز ولادت امام سجاد به تو گفته بودم، چرا نگرفتی؟ چه جواب دارم؟ بگم بابا من شک کردم کدومشه است، اون وقت روز تولد ابوالفضل رو گرفتم. این جواب نمیشن. ترجمه میفرمایید؟ پس چه گفتین؟ تکلیفی که واصل شده است ولو بالعلم اجمالی تنجیز دارد. وقتی که تنجیز دارد، تکلیف واصل است، شما حق مخالفتش رو ندارید. وقتی حق مخالفتش رو ندارید ولو یه لنگش در عمود زمان باشه، یعنی یکیش حالاست یکیش در آینده است، توجه میکنید؟ شما میبایست نسبت به هر دو مراعات کنید وظیفه خودتون رو. بنابراین تو مثال جشن هم باید امروز جشن میگیرم هم فردا جشن بگیرم، اون وقت تکلیف خودم رو انجام دادم ولو یکیش واجب بوده است. نمیدونم گفتم بفرمایید چهارم شعبان رو نذر کردم روزه بگیرم یا نیمه شعبان رو، یادم نیست، ولی میدونم یکیش رو نذر کردم. باید چیکار کنم؟ باید هر دور. ولو نیمه نیامده است، امروز چهارمه، امروزو که میگیرم خلاص. غیر امروز نیمم که خواهد آمد باید روزه بگیرم تا تکلیفم را یقین کنم که امتثال کرده ام و میتونم هم یقین کنم تکلیفم را امتثال کرده ام. پس عقل چه اصلاحه؟ دورو روزه گرفته اگر رسید جایی به حد اسر و حرج شخصی، اسر و حرج کسی شخصی، اسر و حرج حاکم میشه، میگیری تا برسی به اسر و حرج، رسیدی به حرجی شد تکلیف برداشته میشه. اما دو روزه گرفتن مشکلی نداره، دو روز رو روزه میگیر. پس ببینیم اجازه یه لحظه بذارید تمامش کنم. پس بنابراین خب پس بنابراین حالا از مرعبی ها بیرون شما این بفرمایید تکلیف عقل میگد شما تکلیف در حق تنجیز دارد باید اطاعت کنی، شرعم در مقابل این حکم عقلی حکم به ترخیص نمیتواند بکند، چون حکم به ترخیص اینجا حکم به چیست؟ حکم به اسیان تکلیف واصله. توجه میکنید؟ شارع میتوند بگد که نماز رو واجب کرد، بعد به یه کسی بگد که خب حالا نماز واجبه، تکلیف الهی هم هست اینا، حالا تو نخوندی هم نخوندی. میتوند بگه؟ میشد دیگه، این که تناقض میشن. بگه حالا تو نخوندی هم نخوندی؟ نمیشد که. توجه میکنه؟ تکلیفی که واصل شد عقل میگد باید عبد تکلیف واصلش رو اطاعت بکند. حالا این تکلیف واصل چه به علم تفصیلی باشد، چه به علم اجمالی، چه در عمود زمان باشد، چه همش الان باشد، این تکلیف باید اطاعت بشود. میگم شرعم نمیتواند ترخیص در ترک بدهد. توجه کردی؟ یعنی شرعم برای شما بیاد بگید که خب نمیخواد، امروز روزه گرفتی دیگه نیمه شعبان را نمیخواد روزه بگیری، و اگر نظرت فی علم الله تو نیمه شعبان بود ما اون نیمه شعبان را از تو برداشتیم. نمیتوند این حرف رو بزنه. چرا؟ چون این تناقضه، چون نه عقل میتواند ترخیص بدهد در ترک تکلیفی که واصل است، نه شرع. اگر شرع هم بخواد ترخیص بدهد تناقض میشد، مثل بکن و نکن میشه. نماز بخون ها، شما به همه گفتین بله نماز بخونید، به چه خودتون آمد گفت بابا چیکار کنم، گفتین تو نمیخواد بخون ها، نمیشد. تناقضه. نماز همه بخونی بعد به چه خودت میگوی نمیخواد بخونی، این تناقضه. این لم یستر من الشارع الحکیم. پس شرعم حتی ترخیص نمیتواند بدهد. بنابراین مطلب روشن شد، حق با آقای ناینی شد. یعنی علم اجمالی در تدریجیات هم ولو یه تعدادی از اطراف علم اجمالی الان مبتلا هستی، یه تعداد از موارد اطراف علم اجمالی در آینده مبتلا خواهید شد، و اون آینده آینده ایست که خواهد آمد. خیلی خوب. و شما مبتلا بش خواهید شد، میدونید. خب باید چیکار کنید؟ علم اجمالی دون تنجیز میاره، و لذا هم از مواردی که الان مورد ابتلای شماست باید اجتناب کنید، هم از مواردی که در آینده مورد ابتلای دون قرار میگیرد از اونام باید چیکار کنید؟ باید اجتناب کنید. پس مسئله روشن شد، علم اجمالی در تدریجیات چه دارد؟ منجز است. زن بله اگر ایام عادتش معلوم است که تکلیفش معلومه، یعنی که ولو شهر را دم میبیند ولی ایام عادتش معلومه چه روزهایی در شهر است. خب اگر ایام عادتش معلوم است که خب غالب زنا همین جورن، اون ایام عادت رو حیز میگذارد، الباقیش رو چه میکنه؟ استحاضه میکنه. و اما اگر ایام عادتش مضطربه شده است، ایام عادت او معلوم نیست که کی هست. خیلی خوب. اگر ایام عادتش معلوم نیست میگم به آیا عدد ایام عادتش معلومه یا نه؟ یعنی یه وقت روزش رو اضطراب پیدا کرده.
حالا تو همین مثال که خود میفهمید
تصحب کنه باشه
طولی شهر این
به میرسیم دیگه بشه. اگر ایام عادت از حیث عدد معلومه که 7 روز مثلا عادتش، اما مضطرب شده که الان کدوم 7 روز است و طول شهر رو دارد دم میبیند، خیلی خوب، خب این میداند که 7 روز از این طول شهر، از این 30 روز 7 روز حیض است. کدوم 7 روز است که حیض است نمیداند. وقت اینجا بعضی میگن رجوع کند به چی؟ به اقران و اماثلش، به اقوامی که دارد، اونایی که نزدیکانشن، ببیند اونا مثلا 7 روزشون اول شهر است، وسط شهر است، آخر شهر است. با رجوع به اونا 7 روز را حیض حساب میکند با رجوع به اقرانش، الباقی را استحاض. اگر رجوع به اقران را هم نپذیرفتید یا گفتید که اصلا اقرانی ندارد یا اقرانش هم مختلف است، خیلی خوب، اگر اینجورم باشد میگم که اختیار به ید خودش است. در طول شهر 7 روز رو حیض بگذارد، الباقی رو عمله به استحاضه کند. اگر نه دیگه، 7 روز را تعیینت میکند به اختیار خودش، و اگر تعیین نکرد تا رسیدیم به 7 روز آخر ماه، آره دیگه تعیین پیدا میکند در حقش که اون 7 روز آخر ماه را حکم به حیضش بکند. توجه فرمودید؟
این تنجیزی که میفرمان اینجا، تنجیز که میاره علم اجمالی، یعنی این باید احتیاط کنه در طول این ماه.
این مال حکم مسئله حیضی که برای شما گفت. و اما بفرمایید که اینجا اگر بخواهد که احتیاط تام انجام بدهد، اگر بخواهد احتیاط تام انجام بدهد باید جمع کند بین چی؟ تروک حائض و اعمال مستحاض. این احتیاط تام میشه. اما میدونیم که این جمع طول شهر برش واجب نیست، چون این طول شهر که حائض نیست که، حیض اقل و اکثر داره، توجه میکنه، طول شهر حائض نیست و لذا اقل و اکثر داره. احتیاط تام بخواد بکند طول شهر را، باید تروک حائض را ترک و اعمال مستحاضه را انجام بده. نه اگر گفتید که این بله این کار برای او سخت میشد، توجه میفرمایید، به عدد ایام حیضش، اگر عددش معلومه، حتی اگرم عددش معلوم نباشد همون 3 روز، 3 روز را خودش در طول شهر به اختیار خودش، هر 3 روزی رو که خواست، اقلش دیگه بله، نه دیگه اقلش، چون الان نمیدوند چند روزه، 3 روز رو حیض محاسبه کنه، الباقی را استحاضه. و اگر در طول شهر نکرد رسیدیم به 3 روز آخر که شیخ می فرماد، رسیدیم به 3 روز آخر یعنی 27 روز را استصحاب طهر کرد، باریکلا دیگه استصحاب طهر که جاری نمی شد، که شیخ فرمود درسته استصحاب طهر جاری نمی شد، یا علی فرض جریان هر دوتا استصحاب حیض و طهر بناهن علی فرمایش آقای آخوند و تعارض، و وقت تو اون 3 روز آخر شیخ براعت جاری میکنن ما میگم اون سه روز آخر نمیتوند براءت جاری کنه.
حالا
اون سه روز آخر
اجازه بین آقای
نامی و اجازه
اونا هست تو همین سه روزه یا تو ماه
تو سه روز هست. سه روز آخر را باید حیض بگذارد. توجه میکنید؟ شیخ گفت سه روز آخر را براءت جاری میکنه. ما میگم نه، چون تکلیف نه حیض، سه روز آخر را باید حیض بگذارد. توجه میفرمایید؟ سه روز آخر را حیض میگذارد و تکلیف به حائض را، چون اگر حائض باشد نماز برش چیه؟ حق ندارد نماز بخوند، نمازش باطله. فرض کنید نه، تو این مورد میگه نمیدونیم، در قصه حیض میگه ملاک ملزم رو نمیدانیم براءت جاری. این مثال برای جایز که ملاک ملزم رو نمیدونیم. توجه میکنید؟ بنابراین ولحاصل علم اجمالی در چه بفرمایید؟ در تدریجیات کما علیه آقای نائینی منجز است. و صلی الله علیه و آله.